اون کنار بیان.
بله خب، و مسلما در هر سنی انسان سازگاریش و حالا این عقلانیتش متفاوته، مسلما حالا بر اساس گذر زمان، تجربه‌ای که به دست میاره، حالا نگاهش به جهان پیرامونش، این سازگاری و عقلانیت تغییر پیدا میکنه. بسیار عالی، ممنونیم از توضیح جامع و کامل شما. اما با توجه به دسته‌بندی که شما اشاره فرمودید، خوشحال برای خیلی از دوستانی که همراه هستن با برنامه نردبان از شبکه رادیو سلامت، این سوال پیش بیاد که آیا هر کدوم از این موارد یا در مجموع آنچه که به عنوان هوش یاد میشه قابل ارتقا هست یا نه؟
بله، عوامل متفاوتی در هوش تحت تاثیر قرار میدن هوش ما رو. عوامل فیزیولوژیکی، وراثت یا ژنتیک، یادگیری، شرایط خانوادگی، شرایط محیطی و اجتماعی و بسیاری از عوامل دیگه. ما از دو سو میتونیم به هوش نگاه کنیم.
بله.
یا هوش رو میتونیم به هوش وراثتی و هوش اکتسابی تقسیم کنیم. هوش وراثتی رو ما غالبا تحت عنوان IQ میشناسیم، همون هوش شناختی ماست. غالبا هوش شناختی ما میانگین هوش پدر و مادرهامونه و ما بهره هوشیمون خیلی از پدر و مادرهامون یا ژنتیکمون، حالا پدر بزرگ مادر بزرگهامون، بیشتر نخواهد بود. چه اتفاقی میفته وقتی که ما در مورد ارتقاء IQ صحبت میکنیم؟ ما چیزی به نام ارتقاء IQ نداریم. ما کمک میکنیم به افراد از حد اکثر IQشون بتونن استفاده کنن.
یعنی میزان ثابته. آنچه که اتفاق میفته در حقیقت بهره بیشتر از حالا توانایی های است.
بله، اگر همین هوش ذاتی رو که میگیم ارثی هست رو در یک خانواده بین فرزندان مختلف در نظر بگیریم، این قصه برای ما مشخص میشه. صحبت شما تایید خواهد شد که خیلی از وقتها ما خواهر و برادرها IQ برابری داریم، اما تو حوزه های مختلف توانمندتر، موفقتر هستیم، خب به خوشتر انگار میدرخشیم و این شاید برمیگرده به همون شرایط ما، برای اینکه داریم حد اکثر استفاده رو از اون هوش و توانایی ذهنیمون داریم میبریم.
بله، بحث رو ادامه خواهیم داد با شما خانم دکتر میرغفوریان. اشاره کردید به تغییر شرایط، انشالله در ادامه صحبت هامون از این شرایط که اصلا چی هستند و به چه صورتی میتونیم اونها رو تغییر بدیم در برنامه امروز نردبان صحبت خواهیم کرد. سپاس از اینکه همچنان با ما همراه هستید. نردبان، کاری از گروه سلامت روان شبکه رادیویی سلامت.
گاهی میتونیم کیفیت زندگی رو ارتقا ببخشیم اگر با آگاهی و تمرکز امروز رو به فردا برسونیم. نردبان،
شما شنونده برنامه نردبان هستید، کاری از گروه بهداشت روان شبکه رادیوی سلامت. سری برنامه‌های نردبان محوریت موضوعشون در مورد هوش و هر آنچه که به این حیطه مربوط میشه. در برنامه امروز در خدمت خانم زینت السادات میرغفوریان هستم، دکترای تخصصی روانشناسی عمومی، مدرس دانشگاه، مشاور و روانشناس. خب خانم دکتر، اشاره فرمودید به بحث وراثت در هوش، اینکه هوش هر فردی میتونه میانگین هوش والدینش باشه، IQ دیگه درسته، فرق نمیشه با IQ که خب حالا میزانش در افراد در طی سالهای عمرشون ثابته، اما اشاره کردید باز که شرایطی ممکنه وجود داشته باشه، تغییراتی رخ بده که ما بتونیم بهره بیشتری از اون میزان ببریم. در مورد هوش اکتسابی هم میخواین نکات رو بفرمایید، حالا بعد این تغییر شرایط و بحث ارتقا رو ادامه بدیم.
هوش اکتسابی رو بیشتر تحت عنوان EQ یا هوش هیجانی احساسی عاطفی در نظر میگیریم. این هوش هوش اکتسابی یاد گرفتنیه. یعنی چی؟ یعنی من به میزان اینکه هیجانات و احساسات خودم رو میشناسم، به میزانی که احساسات و هیجانات دیگران رو میشناسم و به میزان توانایی من برای اینکه از این شناخت در روابطم بهتر استفاده کنم بستگی داره. پس هرچه من بیشتر بتونم این خودآگاهی هیجانی رو داشته باشم، هرچه بیشتر بتونم خودمدیریتی داشته باشم، هرچه بیشتر بتونم آگاهی اجتماعی از احساسات و هیجانات دیگران داشته باشم، مدیریت روابطم بهتر خواهد بود. تحقیقات و پژوهش‌ها امروز نشون میده ما هر چقدر راجع به هوش ارثی و حالا هوش اکتسابی، با تأثیر دائمی که تو محیط اطرافمون اتفاق میفته و آدمهایی که باهاشون در ارتباط هستیم و شرایط، میزان این هوش و بهره‌وری هوش‌ها داره تغییر میکنه. یعنی چی؟ یعنی من به عنوان فرزند اول خانواده، زمانی که با یک آی‌کیو ثابت به دنیا میام، بله، پدر و مادرم هنوز بلد نیستن برای من چه کتاب‌هایی بخونن، با من چه بازی‌هایی انجام بدن، من رو کجاها ببرن، تو چه شرایطی قرار بدن. شاید من از بسته هوشیم فقط مثلا تقریبا یک سومش، یک دومش، یک چهارمش رو بتونم استفاده کنم. در تولد خواهر یا برادر من اتفاقی که میفته، یک همشیر به من اضافه میشه. بله. پس اون محیط غنی تری رو نسبت به من داره تجربه میکنه. پدر و مادر من افراد با تجربه تری هستن. شرایط عوض شده، بازی ها عوض شده، محیط تغییر کرده و این نوروترانسمیترهای مغز ما هی داره رشد پیدا میکنه. من همیشه اینجوری میگم، میگم IQ شبیه یک لامپ در مغز ما. مثلا لامپ مغز من 120 واته. اگر در محیط غنی اتفاق بیفته رشد من و پرورش من، وقتی که من در یک شرایطی قرار میگیرم، فقط یک لامپ 120 وات در ذهن من روشن نمیشه، مجموعه ای از لامپ ها به صورت متوالی روشن میشه. اگر شرایط من شرایط غنی نباشه، یه دونه لامپ 120 وات روشن میشه. پس اونجا که میگیم ارتقاء IQ، داریم این کار رو انجام میدیم، مجموعه ای از سلول های مغزی با توانایی اون IQ در اختیار فرد قرار میگیره.
بله.
اما IQ هوشیه که زگهواره تاگو. بله. ما میتونیم
حالا اون IQ چون مبحثش حالا گسترده تره، اجازه بدین که به تفصیل در موردش صحبت بکنیم. خانم دکتر میرغفوریان، من پدر یا حالا یک مادر صحبت‌های شما رو میشنوه و میخواد حالا یک تغییراتی رو ایجاد بکنه، ببینه که من حالا بچه‌م اینجوری داره، حتی ممکنه اون بچه روال عادی و معمول رو داره طی میکنه در زندگیش، IQ خوبی هم داره، یهو میخواد حالا مثلا کاری بکنه کارستون، واقعا همچین اتفاقی میتونه بیفته یا نه اصلا باید پله به پله باشه؟ شرط به چه صورتی؟
هر چقدر پدر و مادرها به فرزندانشون فرصت بیشتری رو برای کشف دنیا بدند، هر چقدر اجازه بدن که از حواس پنجگانه بیشتر استفاده کنن، بهتر ببینند، بشنوند، حس کنند، فعالیت‌های حرکتی ریز و درشت داشته باشن، هرچه محیط غنی‌تری باشه برای یادگیری، هرچه فضای توأم با جستجوگری و اکتشاف بیشتر باشه، هرچه ابزار بیشتری ما در اختیار بچه‌ها قرار بدیم، یعنی بتونن بازی های مختلفی رو داشته باشن، CD های مختلفی رو داشته باشن، آموزش های مختلفی بگیرن، موسیقی بیشتری رو تجربه کنن توی زندگیشون، یعنی بتونن از یک محیط غنی برای بهره وری، بالا بردن بهره وری هوششون داشته باشن، قطعا در اون ارتقاء تاثیرگذار خواهند.
سپاسگزارم. اما حالا خیلی نگاه برنامه ما حالا در یک تو برنامه گذشته به بچه‌ها بود، حالا شرایط و امکاناتی که افرادی با بهره هوشی بیشتری حالا در آینده بتونن در این میهن رشد پیدا بکنن و بتونن آینده ساز باشن. اما خب یک جوان 25 ساله الان ممکنه شنونده برنامه باشه، یک آقای محترم 50 ساله و خیلی از افرادی که شاید با خودشون فکر بکنن که پس من هر آنچه که در کودکی برام اتفاق افتاده دیگه تمومه، هیچ امکانی برای ارتقاء IQ من وجود نداره.
خیلی اینجوری نیستش. مگه ما برای عضلاتمون باشگاه نمیریم برای تقویت عضلاتمون؟ ما برای تقویت حافظه و هوشمون هم میتونیم باشگاهی رو در نظر بگیریم. انجام فعالیت‌هایی که با قدرت استدلال ما رو درگیر میکنه، برنامه ریزی کردن برای پرورش هوشمون، این که بتونیم خودمون رو درگیر مسائل مختلف کنیم و اون مسائل رو حل کنیم، این که زبانهای مختلف یاد بگیریم، این که جمع و تفریقهای مختلف داشته باشیم، به میزانی که ما ذهنمون رو درگیر موضوعات مختلف میکنیم، شبیه همون باشگاه پرورش برای عضلاتمون که میریم، شبیه همون باشگاه پرورش برای هوشمون خواهیم داشت. ما مدام به ذهنمون و از قدرت عقلانیت و شناختمون میخوایم که از حد اکثر توانایش استفاده کنه و اگر بالا رفتن سن به قول شما یا درگیر شدن در مسائل روزمره، فشارهای عصبی، عوامل محیطی، آلودگی‌های زیستی محیطی باعث شده ما نتونیم از اون کل توانایی یا ذهنیمون استفاده کنیم، بتونیم تو این شرایط با این تمرین‌ها اون رو ارتقا بدیم.
درگیر شدن ذهن رو اشاره فرمودید بارها، خیلی از ما میگیم که وای ذهنم انقدر درگیره، من دائم آشفته هستم و درگیری‌های ذهنی دارم. آیا این جور شرایط و حالا حل این مسائل کمک میکنن که ما آیکیمون ارتقا پیدا بکنه.
بله، هر چقدر ما ذهنمون رو بتونیم ساختارمند کنیم به ما کمک میکنه که از حد اکثر هوشمون بتونیم استفاده کنیم.
درود بر شما خانم دکتر میرغفوریان و سپاس از شما خوبانی که همچنان همراه هستید با نردبان، کاری از گروه سلامت روان شبکه رادیویی سلامت. دعوت میکنم شنونده یکی دیگر از بخش های برنامه باشید. برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
قلاب، برنامه نردبان در رادیو سلامت. مغز ما آدم ها از جهات زیادی شبیه به ماهیچ است و به شدت قابل پرورشه. خودش رو با محرک هایی که به اون وارد میشه هماهنگ میکنه. با استفاده از هوش و تقویتش میشه اون رو رشد و پرورش داد. در حال حاضر بسیاری از افراد هستند که یک حرکت و رویداد هوشمندانه را رقم می‌زنند. مثل ایجاد یک انجمن سوئدی به نام دست کم روزی یک زباله از روی زمین بردار. یک روز از مسئولای انجمن پرسیده شد که شما فکر می‌کنید با ایجاد این کار زمین به بهشت تبدیل میشه؟ مسئول انجمن پاسخ داد: نه، ما اعضای انجمن انسان‌های متوهمی نیستیم، اما به این اعتقاد راسخ داریم که اگر کسی روزی یک زباله از زمین برداره، دیگه خودش هیچ وقت زباله روی زمین نمیندازه. این جمله نشون دهنده درایت و استفاده از هوشه.
همراه شما خوبان هستیم با برنامه نردبان، کاری از گروه سلامت روان شبکه رادیوی سلامت. موضوع برنامه ما در مورد هوش و داریم بحث مهمی رو پیش می‌بریم با خانم دکتر زینت و سعادت میرغفوریان، دکترای تخصصی روانشناسی عمومی، مدرس دانشگاه مشاور و روانشناس. اینکه آیا هوش ما قابل ارتقا هست یا نه. خب خانم دکتر، اشاره فرمودید به هوش شناختی IQ، اما در بحث هوش هیجانی، حالا با توجه به تعریفی هم که این روزها خیلی از هوش به کار برده میشه که حالا توانایی سازگاری ما با محیط اطرافمونه، شما هم به خودآگاهی، به حالا مدیریت ذهنمون، هیجان هایی که در طی زندگی هر فردی باهاشون سر و کار داره، میتونه نکته مهمی باشه که هر چقدر ما بتونیم این احاطه رو داشته باشیم، ارتقا بدیم ایکیومون یا هوش هیجانی رو، خب مسلماً فرد موفق‌تری خواهیم بود در تعاملات دنیای اطرافمون. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. محققین و پژوهشگران اثبات کردن که صرفاً آدم‌هایی که موفق هستن و رضایت دارن افرادی با دارای آیکیو بالای هوش نیستن. 20% موفقیت‌های روزانه ما به آیکیو هوش شناختیمون و 80% به ایکیو یا هوش هیجانیمون ربط داره.
بله.
زمانی که صحبت از ارتقای ایکیو یا هوش هیجانی میشه، ما باید 4 نکته رو بهش اشاره کنیم و در موردش حالا تأمل و تعقل بیشتر داشته باشیم. 1. اگر قراره من فرزندی داشته باشم یا خودم قراره که هوش هیجانیم رو بالا ببرم و ارتقا بدم، باید خودآگاهی هیجانیم رو بالا ببرم، یعنی توانایی شناسایی دقیق هیجانات خودم رو داشته باشم، بدونم در لحظه درگیر چه هیجانات و احساساتی هستم. دومین کاری که باید انجام بدم تمرین خودمدیریتیه. حالا که درگیر این احساس هستم، من چگونه میتونم این واکنش های هیجانیم رو به نحو بهتر و مؤثرتری مدیریت کنم؟
بله.
نکته سوم، من باید آگاهی اجتماعیم رو نسبت به افراد دیگه هم بالا ببرم، یعنی بتونم هیجانات دیگران رو هم تشخیص بدم، بدونم در لحظه، برای مثال آقای شجاعی الان با این شواهدی که من در ایشون دارم میبینم درگیر چه احساس و هیجاناتی هست.
بله.
و نکته چهارم این که من بتونم مدیریت رابطه در ایکیو داشته باشم، بتونم از آگاهی از هیجانات خودم و دیگران به منظور ارتباطات کارآمد و مؤثر استفاده کنم. اینها 4 نکته یا 4 تمرینیه که در هوش هیجانی و ارتقاء اون به ما خیلی کمک خواهد کرد.
بله. خب حالا این نکاتی که اشاره فرمودید، شناخت، مدیریت، حالا بحث شناخت هیجانات دیگران، خب دوتای اول در مورد خودمون بود و بعد اینکه حالا وقتی که طرف مقابل رو شناختیم، هیجاناتش رو، هیجانات خودم رو، من باید چه کار بکنم، چه رفتاری داشته باشم که به بهترین نتیجه برسم. آیا زمان خاصی برای رسیدن به چنین مرحله در زندگی هر کدوم از ما وجود داره.
راجب آیکیو گلدن تایم یا زمان بهترین زمان ارتقای آیکیو رو 5 تا 7 سال اول زندگی میدونن.
بله.
اما راجب ایکیو این قصه نیست، به خاطر اینکه ما در هر زمانی میتونیم این توانایی رو ارتقا بدیم. ما برای ارتقای آیکیو مون 5 سال اول زندگی رو بهترین تایمی که میتونیم در نظر بگیریم، اما تا 16 سال هم فرصت داریم که برای ارتقای آیکیو مون تلاش کنیم.
بسیاره.
اما آیکیو اینجوری نیست. چرا؟ ما 2 نوع حافظه داریم جناب آقای شجاعی.
بله.
یه حافظه شناختی داریم، یک حافظه هیجانی داریم. ما حافظه شناختیمون تقریبا از 3 سالگی شروع میشه، هیپوکامپ نام داره و از 3 سالگی شروع میشه به کامل شدن.
بله.
پس در راستای با کامل شدن حافظه شناختیمون ما فرصت داریم که آیکیومون رو هم ارتقا بدیم و تا 16 سالگی غالبا این اتفاق میفته. اما راجع به ایکیو چی میتونم بگم؟ ایکیو یک نوزاد زمانی که متولد میشه، یعنی بخش حافظه هیجانی ما، آمیگدال ما، از دوران نوزادیمون کامل به دنیا میایم، کامل شده است این بخش. در نتیجه ما همون ابتدای زندگی میتونیم به بچه هامون توجه رو، احساس عشق رو، تعلق رو آموزش بدیم و بتونیم درک کنن و مدام هم میتونیم از همون ابتدایی ترین سالهای زندگی تا پایان زندگیمون نحوه روبرو شدن با احساساتمون، نحوه ابراز احساساتمون و نحوه مدیریت احساساتمون رو روز به روز میتونیم ارتقا بدیم و بیشتر در موردش بدونیم.
ممنونیم از شما خانم دکتر زینت سادات میرغفوریان، دکترای تخصصی روانشناسی عمومی، مدرس دانشگاه، مشاور و روانشناس. امروز همراه بودید با خوبانی که شنیدند برنامه نردبان رو، کاری از گروه سلامت روان شبکه رادیو سلامت. درود بر شما. خب سپاس از این که امروز هم ما رو شنیدید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
ما می توانیم با آگاهی،
با پذیرش توانایی هایمان،
با تأمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی
مسیر زندگی را درست طی کنیم.
دنیای من را نقاشی کن، با فرداهای آبی تر. دنیای من را نقاشی کن، با شبهای مهتابی تر.
نردبان.
دنیای من را نقاشی کن، دور از آتش، دور از فریاد، با سختی سرشار از آرامش، دور از روح و دور از باد. دنیای من را نقاشی کن، رنگ و رنگ از آزادی، با دستانی بی گفت و دستبند.
نظمی هستم، تهیه کننده ویژه برنامه موج بهاری که انشالله قرار هست در روزهای بهار 1402 از رادیو سلامت تقدیم دوستان عزیز شنونده بشه.
فاطمه شهبازی هستم، مشاور و سردبیر ویژه برنامه موج بهاری، برنامه نوروزی رادیو سلامت. ما از 27 اسفند 1401 تا 13 فروردین 1402 به اتفاق یک خانواده اصیل ایرانی، یعنی آقای دانش، همسرشون خانم آرامش و پسر نوجوانشون نشاد که یادآور شعار رادیو سلامت هست، با شمایی.
سلام و صد سلام خدمت شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی شبکه رادیو سلامت. من رضا شجاعی هستم، ارادتمند شما. اجازه میخوام قبل از هر حرفی سال نو رو خدمتتون پیشاپیش تبریک بگم، عیدتون مبارک باشه.
فرانک رفیعی تاری هستم، سال نو رو خدمتتون شاد باش عرض میکنم. در برنامه موج بهاری سعادت دارم ایفاگر نقش خانم آرامش باشم.
خب ما رادیو سلامتی ها اولین آرزومون برای هر کسی سلامتیه دیگه. اینجا شبکه رادیو سلامت با شعار دانش، نشاط،
آرامش.
میهمان شما نازنینان هستیم، انشاءالله که این برنامه بر قلب و جسم و جان و روح و روانتون بنشینه.
موج بهاری رو دوستان از دست ندید. ویژه برنامه نوروزی صبح‌های رادیو سلامت از 27 اسفند تا 13 فروردین هر روز از ساعت 10 تا 12
موج بهاری، موج بهاری، موج بهاری، موج بهاری، موج بهاری، موج بهاری، موج بهار، موج بهار، موج بهاری. موج بهاری.
چم دنم اونه ما زلف چم دنم شیطان کنه ترمه شیطان کنه ترمم بنوش پچ بزوه بنوش پچ بزوه دیاری اینه مرمه دیاری اینه مرمه صورت نار تتیه قنه لطکایه میون چابوشی کنه نبل بلون بحیه البان ملک مازرون امه سامونه بهش نشون فیشه یه سوز گلان بهار رده نسلام فیشه یه سوز گلان بهار رده نسلام شنا کاکی مور ترکو بازو مر سردار تشیر شدن دکار تتیه قنه لطکایه میون چابوشی کنه نبل بلون بحیه البون ملک مازرون امه سامونه بهش نشون ویشه یه سوز گلام بهار رده نسلام پیامج وقت کار پیامج وقت کار تئی کاسب و کایر تئی کاسب و کایر بازا کن شجبین بازا کن شجبین قم بابوش پربر قم بابوش پربر کلی یو شورو هوار روشکه اشنه ککی مار ترکو بزو مرسد دوار خشیرش دل دکار ویشه یه سوز گلام بهار رده نسلام ویشه یه سوز گلام بهار رده نسلام
از بامداد تا شامگاه برای هر دقیقه از روزگارتان هزاران گفتنی داریم. از سلامت جسم تا آرامش روان، از تغذیه خوب تا تحرک و نشاط، از ارتباط با اعضای خانواده تا سبک زندگی سالم، ما به سلامت شما فکر می‌کنیم.
زندگی پر از لحظه‌های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت‌های روزانه من.
من تازه بابا شدم، دوست دارم پسرم آدم بزرگی بشه، یه دانشمند، شاید هم یه هنرمند، نمیدونم، یه ورزشکار خیلی خیلی مشهور. به هر حال دوست دارم کارهای خیلی بزرگی انجام بده، کارهایی که تا حالا هیچ کس انجام نداده. همسرم میخنده و میگه کلی بحثای آموزشی خوب هست، میتونیم از 2 سالگی خوندن و نوشتن یادش بدیم. تازه چه ایرادی داره که بچه رو از 3 سالگی بذاریم مدرسه فوتبال؟ من میگم همزمان با آموزش حروف الفبا نقاشی هم کار کنه. من نمیدونم، این روزا همش برای بچه‌م آرزوهای بزرگ و بزرگتری دارم، آرزوهایی که میدونم و مطمئنم که یه روز به بار میشینه. امروز البته همسرم نگران و ناراحت بود، پسر کوچولومون خیلی بیقراری میکرد. خانم بچه چشه؟ همسرم گفت نمیدونم چشه، اما همش داره گریه میکنه. فکر کنم گشنش باشه. نه فکر نکنم، اصلا لب به غذا نمیزنه. خب پس شاید دلش درد میکنه. نمیدونم باید ببریمش دکتر. هی نشستیم فرضیه صادر میکنیم. بله، این بهترین پیشنهاد بود. پسرکمونو برداشتیم و بردیم دکتر. آقای دکتر لبخندی زد و گفت امان از دست این پدر و مادرهای تازه کار، امان. ببخشید آقای دکتر، برای چی؟ خب این بچه ناراحته، داره اذیت میشه، اما شما هی قضا کردین تو حلقش. بعد آقای دکتر پوشک بچه رو باز کرد، پسرم ساکت و آروم شد. خیلی عجیب بود. آقای دکتر گفت ببینید جوونا، ببینید چقدر پوشک رو برای بچه سفت بستین، تازه ببینید پای بچه به این پوشک حساسه. و من و خانمم با تعجب داشتیم به دکتر نگاه میکردیم. این که متوجه این موضوع نشده بودیم حیرت انگیز بود. یعنی ما پیش خودمون فکر میکردیم که خیلی چیزا بلدیم، میخواستیم کاری کنیم که بچه‌مون یه آدم خیلی خیلی بزرگ و مشهور بشه، اما حتی متوجه نبودیم که پوشک داره پای بچه رو ناراحت میکنه. همسرم خندید و گفت حالا خودتو ناراحت نکن، بالاخره اول راهیم، یواش یواش یاد میگیریم، فقط خدا کنه پسرمون به خاطر غذای زیادی که خورده دل درد نگیره.
من دکتر حسین عرابی، روانشناس و مدرس دانشگاه هستم و خوشحالم که میتونم درباره موضوعی که با هم شنیدیم صحبتی داشته باشم، اختلاف نظر و روشی که پدر و مادر در فرزند پروری و تربیت فرزند باید پیش بگیرن. میدونیم که هیچ پدر و مادر به هنجار و نرمالی نیست که خواهان آسایش، راحتی و سعادت، موفقیت و خوشبختی فرزند خودشون نباشن، اما راه رسیدن به این موارد رو شاید نمیدونن. اینها نیاز به مهارت‌هایی داره که آموختنیه، مهارت‌های فرزند پروری، مهارت‌های برخورد با مشکلاتی که تربیت یک فرزند میتونه برای پدر و مادر داشته باشه. ببینید، ما گاهی وقتی به افقهای دور نگاه میکنیم، این ممکنه موجب بشه که جلوی پامونو نبینیم. افرادی معمولاً به زمین میخورن که به دور دست نگاه میکنن ولی نمیتونن جلوی پای خودشون رو ببینن. در آنچه که با هم شنیدیم، پدر و مادر به آینده فرزند خودشون فکر میکردن، به اینکه چگونه میتونه بزرگ، صاحب نام و موفق بشه. بسیار هم خوبه، اما در مورد اولا چه بشه و چگونه بشه کاملا آشکار بود که با هم اختلاف نظر دارن. نکته دیگه اینه که فرزندان ما فرزندان زمانه خودشون هستند، نه تهیه کننده و تأمین کننده یه خواسته ها و احیانا آمال و آرزوهایی که ما نتونستیم به